بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آیه 34 از سوره بقره. یه بیان کوتاهی راجع به ذیل آیه از نظر ترتیب لفظی. بعضی گفتن ابا واستکبر و کان من الکافرین مناسب بود اینطور گفته شود: کان من الکافرین واستکبر و ابا، چون اول از کفار بوده، بر اثر کفر استکبار کرده، در نتیجه استکبار سجده نکرد و ابا نمود، ولی این ترتیب رعایت نشده به خاطر وزن آیه با آیات قبل که وزانشون در آخر ختم بنون بشه مثلا، یا به حساب حواصل آیات رعایت بشه. این رو بعضی گفتن و حالا خیال کردن واو برای ترتیبی است و روی اون صحبت شده. بعضی هم آمدن بگن نه، همین ترتیب خوبه و اون این است که اول خدا میخواد فعل رو بفرماید ابا سجده نکرد، بعد که انه چرا سجده نکرد، علت نزدیکتر روی استکبار، چرا استکبار کرد روی کفر قبلی. بنابراین از نظر نظم طبیعی این نظم باید رعایت شود برای نظم طبیعی عمل. اول به خود عمل می پردازن، بعد زیر بنای عمل استکبار، بعد ریشه استکبار کفر. پس واقع را و وقایع را اونطور که هست بیان نکردن، اما ترتیب نظم عمل را بیان کردن. ولی نه هم بگیم نظم عمل، هم واقع رو رعایت کردن. به ایشون گفته شد سجده، به همشون گفته شد سجده کنید، این سجده نکرد ابا. بعد بهش فرموده شد ما منعت الله تسجد اذ امرتوک، من گفتم سجده کنید، چرا تو سجده نکردی؟ گفت انا خیرم من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. ابا واستکبر، پس اول سجده نکرد در مقام واقع، دوم وقتی پرسیدیم استکبار کرد، گفت انا خیرم من، این مرحله دوم بوده، این اول نبوده، این قبل نبوده. استکبارش که تکبر رو ظاهر کرد، کبر را ابراز کرد، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. چون در برابر من ایستاد کان من الکافرین، که کان به معنی ساره باشد که بعضی گفتن، اگه این شد پس اول واستکبر و سار من الکافرین، هم ترتیب عملی هم ترتیب واقع. واقع مطلب این بود، اول سجده نکرد، بعد که پرسیدم گفت انا خیرم من، و چون پرسنده خدا بود که من که گفتم چرا سجده نکردی، در برابر من ایستاد سار من الکافرین. بنابراین ابا واستکبر و سار من الکافرین، اگر کانه به معنای ساره باشد، در اینجا نظمش کاملا درسته و مطابق با واقع. بگذارید از کلم اگر به همین بود که اگر گفتیم کانه نظر به قوم قبل باشه، اشاره به اون بود. اگر اون باشه با یک کانه با یک تیر دو نشان داده شده، هم تعبیر ساره نشده که مراد ساره است، هم کانه گفته شد که اشاره به قبر کانه من الکافرین و الان هم در کفر متبر شد، ریشش ریشه کفره، الان هم به کفر جرائی. اینم از بیشتر بسار داد گفت، نمیگیم اعجاز لفظی، از لطائف بیان قرآنه که هم ساره رو در بر میگیره هم اشاره به اون کانه. اگه ساره رو میگفت کانه فوت میشد، کانهی گفته که به معنای ساره و اشاره بون، این که اگر گفتم به این بود که اگر کسی سوال کرد این جواب باشد، با یک کانه دو کار کرده، هم کفر سابق قومش بیان شده هم الان رفت به جانب کفر. و از قلنا للملائکت استکبارش چطور؟ کبر نیست، استکبره، تظاهر کرد به کبر، تظاهر کرد مال وقتی چی گفت انا خیر من، این تظاهر استکبار کردنش ابرازه. قبوله اون، پس کبرش در باطن درست، اما استکبره مناسب با اینجا میشه. و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، به ملائکه و فرشتگان گفتیم سجده کنید برای آدم، سجده کردن جز ابلیس، ابلیس جدا شد. و ابلیس رو یک کان می فرماید، کان من الجن در سوره کهف. این عده اهل گناه نیستند و اینها را خداوند متعال تنزیه فرموده، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یعمرون، در سوره تحریم راجع به یک عده، سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، در سوره انبیاء، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها سبقت نمیگیرند به امر خدا، از امر خدا جلو نمیفتند و به امر خدا هم در نهج البلاغه در خطبه 89 همین رو توضیح می‌فرماید، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، دو سه نقطه، و اصنهم من ریب الشبهات فما منعهم زائر عن سبیل مرواته، هیچی اونها را منحرف نمی کند از راه مرضات پروردگار، در راه رضایت پروردگار گام میزنند. خود قرآن هم کافی است در این باره، سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اما در باره این موجود میفرماید ففسق عن امر ربه، این یکی فاسق شد عن امر ربه، استکبار نیست، سؤال، من میخوام یک کار بکنم، خود خدا نفرمود استکباره، فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون، در باره این میگوید استکبار، تکبر نیست، اظهار نظره، خدا اجازه میده برای اظهار نظر است نه تکبر. لذا سبحانه که میگم خدای ما نمیدانستیم مگر اون چی که به ما فهمونده بودی. حالا بعضی میخوان بازی کنن با الفاظ، یه تشبثات هم پیدا میکنن، میگن نه ملائکه و جن رو نمیفهمیم، شاید دو صنف باشن از یک گروه، به خصوص لفظ جنم هم بر ملائکه اطلاق شده هم بر جن. لفظ جنه در سوره ناس، آخرین سوره قرآن، من الجنه و ناس، اون جنه بر جن اطلاق شده، ولی در یک جا بر ملائکه اطلاق شده، و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، بین خدا و بین جنت نسب برقرار کردند، که گفته بودند ملائکه دختران خدا هستند، نسب برقرار کردند. پس جنه اطلاق بر ملائکه شده، اگرم فرموده باشد ابلیس کان من الجن، ممکنه از ملائکه باشد، این استفاده رو کردن. و بعدش رو دقت نمی فرماین بلقد علمت الجنت و انهم لمحضرون، اون جنت می دونن که اینا رو احضار خواهیم کرد برای حساب، اینها جن هم که احضار میشن و برای جن هم نسب قائل بودن، ارتباط قائل بودن بین خدا و بین جن، نه تنها ملائکه. حالا بعضی مفسرین چه گفتن، شما محمد عبده چرا تمسک به اون بعض میکنید؟ چرا به محققینشون تمسک نمیکنید؟ چرا به مسائل مربوط به عالم غیب میگید نمیفهمیدیم نمیفهمیم و همچی گفتن؟ پس جن هم اطلاق بر ملک شده، حالا یه مفسر، دو مفسر، سه مفسر اطلاق کردن، چرا به محققین مفسرین مراجعه نمی کنید؟ و چرا خود قرآن ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون، جنها دانستن که اینها احضار خواهند شد، دنبال همون آیه است در سوره صافات. اگه یه مورد خیال کردید اطلاق شده و نشده، بعضی توهم کردن و نشده، همون جا هم بر جن اطلاق شده، اینا موجود جدایی هستن. و اگر به شما اخبار در این باره نرسیده، چون سرگرم با قتاده اید و مقاتل با زحاکید و مانند اینها، بریده شدید از علی و آل علی علیه السلام، از اعدال قرآن بریده شدید، در بیابان سرگردانید، میگید ما راه نداریم، دیگران راه دارن، راه دارن، براشون جن و ملک بیان شده روشن، به مفاهیم قرآن تاخت نیاورید و به فکر خودتون کار نکنید. حالا کاش همین بود، ولی دنبال مطلب ایشون یه راه باز کرده، گرچه این راه به الحمدلله در بین علمای بزرگ اهل سنت و محققینشون اخیراً بسته شد، ولی خب تا مدتی موج پیدا کرده بود در مصر و رسیده بود به زنابه های اونها، دنباله های اونها در گوشه کنار، که تتم موجش هم بعضی از جوانهای ما را گرفته، که این راه رو این باز کرد ولی بسته شد و بزرگانشون بستن. شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ دیار مصر حرکت کرد و بست، گفت گفته است محمد عبدو شیخیش بزرگ ولی درست نیست، سید محمد رشید رضا گفت ولی درست نیست، این حرف نیست، با قرآن نباید بازی کرد. رضا این مرد درست استاد و جلو رو گره، اینا حرف نیست داره بشه. ایشان رسیده اینجا به و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این ملائکه چی؟ سجده چی؟ برای آدم سجده کنن چی؟ علم آدم الاسماء کلها، خدا با ملائکه صحبت کرد، اینها چی؟ در دو سه جا این عبارت رو در المنار میاره، میگه سلف سابقین از مسلمین گفتن اون چه خدا فرموده همین است، ما نمیفهمیم، تسلیم میشیم به خدا، ولی مطلبیست ملک آدم مطلبیست، ما نمیفهمیم، تسلیم میشیم به خدا، ولی نتیجهش اینه ما عظیمیم، ما بزرگیم، آدم دارای علم بوده پدر ما و ما مزیتی داریم، فرشتگان در برابر ما به سجده آمدند، اما حالا فرشتگان کیان چیان نمیتونیم بفهمیم، مال عالم غیب رو به خدا واگذار میکنیم، اما همینقدر میفهمیم خداوند منزه و فرشتگانش. میگه بعد که اتفاق دارن سلف، این مال سلف، اما خلاف میگن باید فهمید، تعویل میبریم تعویل، ولی باز نتیجه گیری میکنیم. بنابراین هر دو فریق سلف و خلف اتفاق دارن بر تنزیه خدا و تنزیه ملائکه هر دو و عظمت انسان، منتاش سلف میگن دقائق مطلب رو نمیفهمیم به خدا واگذار میکنیم، خلف و بعدی ها میگن میفهمیم به تعبیر برد. بعد میگه فرق نمیکنه، لا فرق فی ها به نتیجه، بین تفویض و تسلیم، تفویض به خدا و تسلیم شدن به دربار خدا سلف، و تأویل و تفهیم، اما تأویل ببریم به مردم بفهمانیم، ولی هر دومون قائلیم که خدا منزه و ملائکه منزه، ولی ما میخوام ملائکه رو بفهمیم، فرق نمی کنه، چون هر دومون قائلیم که ملک هست خدا هم هست، هر دوم منزه، اونو میگم تسلیم به دربسته، ما میگیم نه میفهمیم و میفهمانیم، تعبیریم به تفهیم. این رو در جلد اول صفحه 257 گفت. بعد باز در صفحه 264 یفوض السلف الامر الى الله تعالی فی معرفت حقیقتها، دو سه نقطه، و اما الخلف فیلجؤون الى التأویل و امثل طرقه فی هذا المقام التمثيل، و بهتر طریق تأویل تمثیله، که باز بدتر از تأویل تمثیل. میگه بهتر و این بی مثالیست، خود رو میزنه مثالیست، فرشته سجده کرد این مثالیست که ما یه چیزی بفهمیم، اما فرشته یا سجده نه، اینا تمثیله. حالا بعد میگیم توضیح. در باز صفحه 267 و الواجب علی المسلم، چون مفتیست نه فقط مفسره، مفتی هم هست، از شما سخت نگرانیم و نگرانند. چرا شما میگید واجب بر مسلم این؟ و الواجب علی المسلم فی مثل الآیه الایمان به مضمونها مع التفویض ام الحمل علی انها حکایت و تمثیل، واجب است یا اون یا این؟ ثم الاعتبار بها بالنظر فی الحکم التي سیقت لها القصه، یا تفویض بکند به خدا یا حمل بکند و بعد نتیجه گیری بکند. بعد هم بگید حکایت تمثیله، بعد که گفت تمثیله یا به خدا واگذار کرد، عمده این است که فکر کنه در فوائد و اینکه انسان چه مقام رفیعی دارد، عمده اینه. حالا یا واقعیتی بوده یا یک مثال خدا خواسته بزند، این کار ایشان. بعد یه قدر میدون باز میکنه، شروع که در اول راهمون رو شوسه کنیم. راه چیه در فهم مطالب؟ یه بحثی سلام الهامی به دل میاد، لفظ در کار نیست، ملهم با الهامش کار میکنه، ولی متاسفانه ارتباط ما با خدا با الهام نیست، پس الهام منصد. یه بحث تعلیم و تعلمه، تعلیم و تعلم با الفاظه. الفاظ یک معانی دارد که پیغمبر میخواد با مردم صحبت بکند، با مردم به زبانی که مردم میفهمن و جاهایی که مشکل خودش بیان میکند. ما قرآن را به تو نازل کردیم لتبین للناس ما انزل الیهم، تو بیان کنی برای مردم اون چرا به اونها نازل شده. بنابراین ما هستیم و الفاظ قرآن و مدلولهایش، و اگر از اون معنا یه قدری بخواد توسعه بدهد به جانب دیگری، باید با بیانی، با قرینه‌ای، قرینه متصل در خود کلام یا قرینه منفصلی به روایتی و شواهدی، و یا آیه‌ای بر آیه‌ای شهادت بدهد، بعض از آیات بر بعض، اما یه شهادت بعض آیات نبود، قرینه متصل در کلام نبود، روایتی هم نبود در بین. آقا بگه به ذهن من اینطور میاد، به ذهن من، خب در این قرن به ذهن شما اینطور میاد، در قرن دیگه به ذهن دیگری جور دیگر، در این مکان جغرافیایی با شرایط محیطی یه چیز در ذهن من میاد، در ذهن عرب حجاز یه چیز میاد. پس هر کس هر چی در ذهنش آمد، این وحیه، این بیان حقایقه، یا دلبشو به هر جمرج است. قهرن کس که میخواد با کلام با مردم سخن بگوید، باید معیار به دست بدهد. لذا در بیان معیار یه عده آمدن گنا ما هستیم و خود الفاظ قرآن به حسب معنای لغوی با تمام زمائم لغت از قرائن حقیقت و مجاز و روایات منفصلی که به عنوان تقیید، به عنوان تخصیص، به عنوان تبیین مجمل برای ما روشنگر باشند، این رو میپذیریم. منتها یه عده افراد کردن در اینجا، الفاظ رو میگیرن و هر چه روایت بیاد،
روایات از هر که و از هر جا روایات نامنظم را میپذیرن، مطالب اسرائیلی را میپذیرن، 4000 روایت هم که ابن عبدالعوجا جلب بکند و به خود بدد میپذیرن. اینجا ارزا قرآن به هم میخوره. همون را که خیالات میخواست کار بکنه، حالا خیالباف ها به نام قرائن منفصل دارن کار میکنن، به نام قرائن منفصل از این کانال وارد میکنن. خود ما که میخواستیم با خیالات کار بکنیم نگذاشتن. به نام موسی بن جعفر، به نام امام صادق سلام الله علیه، به نام ابن عباس، به نام مثلا فرض بکنید سید ابن جبیر، به نام اینها داخل میکنیم. در اهل سنت به نام اونها، در شیعه به نام اینها. اینجا مبصرین باید بیدار باشن، سند رو تنقیح کنن. سند خوب که روشن شد، در دلالت روایت باید دقت کنن، نکنه با اصول متلقای مذهب نسازه، اگر نساخ رد میکنن. لذا مصدفین و مطلعین باید در سند دقیق باشن، کما اینکه در فقه این کار خوب شد. در فقه دقیق مرتب جلو رفتن، هر یک روایت رو نظر افکندن. حتی یه روایت که تا یه قرن قبل به عنوان حسن شناخته میشد، دقت کردن به عنوان صحیح شناخته شد، میگن مصححه، اخیرا تصحیح شد. ابراهیم ابن هاشم رو نمیشناختند، بودن آدم خوبیه ولی ثقه هم هست روشن نبود، به دست آوردیم ثقه است. اون روایتی رو که حسنه میگفتن حالا میگیم صحیح هست. این دقت شد. در روایات تفسیری کمتر دقت شده، اسرائیلیات آمده و قوقا کرده، چهره اسراء، چهره انشقاق قمر، چهره بعضی از معجزات دیگر رو خیلی بد و کریه نشون داده که رفته توی موهومات و سر در میاره از مطالب اسرائیلی از تورات. اینجاست موظفن هر روایت که آمد دقیق باشن. روایت نفت کردن، روایت الان رأس بلقین، روایت ابن قرآنه، اما روایت رو ثابت بکنید، سندش رو بگویید، دلالتش رو روشن بکنید. بعد اینا یه عده مفرطند، خیلی اسراف کردند و عکس العملش اینه که در برابر یه عده به کلی روایت رو بریدند، به کلی. یه آقا یه چیزی در باره چند آقا قرآن نوشته بود، آورده بود ببینم، خودم پس کو روایت؟ گفت نه میخوام به روایت نباشه. برو کنار آقا، برو کنار، میخوام روایت نباشه. چی میخوام بیرم از اون بگی؟ مگه بدون بیان روایت به حکم قرآن مگه میشه؟ چون خسته میشن در این راه و راهیش پر زحمت و توان فرسا. اینا این توان و طاقت رو ندارن، پس حالا که نمیشه ما این زر را از خاک جدا بکنیم و این معدن را نمیشود کاوش بکنیم، پس بدش میکنیم. نمیشه این طلا رو ما صرف نظر بکنیم، رنج داره، نگهدار خودت را برای رنج کاره. روی این جهت یه عده مفرط به هر خبر تمسک کردن، عکس العملش این شد که عده از خبر گریزان شدن. و گاییم بعضی خامهای ساده تا میگن خبره شانه بالا میاندازه، میفهمی چه میکنی؟ خود قرآن خبر رو تثبیت کرده، پیغمبر تو باید بیان بکنی قرآن رو. با چجور باید بیان بکنه؟ باره باید دیگه. پس شما آیه قرآن رو میخوابانی؟ این را با تعدیل میشه. اما یه عده تمثیلی، یک عده تعویلی پیدا شدن. تعویلی ها میگن لفظ قرآن محترمه، لفظ دست نزنید، اما شما ها سطحی هستید و قشری. یه چیزی میگه شما به ظاهر نگاه میکنید. قرآن برای صاحبان مرد صحبت کرده، یک معنای در عمق قرار داده و اونا مراده، شما نمیفهمید. ابراهیم ستاره دید، ماهی دید، خورشید دید. شما میگید همین ستاره، همین ماه، همین خورشید، اینا شما قشری هستید. ستاره یک تلعلع فکری در تلعلعات اولی، یه زیرو کردید نه خیلی قوی نیست، یه تلعلق قوی تری آمد مثل ماه بود، دید اینم خوب نیست، یک تلعلق خیلی قوی تر آمد مثل خورشید. بعد گفت هر سه تلعلق ضعیف بود، باید فقط به خود خدا توجه کرد. خود خدا بلد نبود اینطور صحبت بکنه. ما دست از کوکب و قمر و شمس برداریم، قرینه متصل داری، منفصل داری، معصوم گفته، آیه گفته. نه من اینطور میفهمم، شما قشری هستید، شما جامد هستید. ما میگم شما حوث بازید، شما بیفکر کار میکنید و نمیفهمید لغت بری افهامه نه بری بازی کردن. فرق چرا به هم دیگه میدید؟ بنشینید صحبت بکنید. آیا کوکب و قمر و شمس برای این معناست یا معنای دیگه؟ اگه معنای دیگه است قرینه بیارید. قرینه کوکب به هر عربی بگن و به هر انسانی که با لغت آشناست که مراد ستاره است، قمر ما، خورشید همین. اگر شما دلیلی آوردید میپذیریم و الا حرفتون مردوده. عیسی گفت من مائده از آسمان نازل میکنم، یعنی اینا گفتن مائده نازل. عیسی درخواست کرد، مائده آمد، بزار خوردن، بعد کفران کردن. ای عیسی بر این مقام علم و تقواست، این مائده مراد مائده علمیست. اینا درخواست کردن به سوری مائده، یا یعنی نه آقا این مائده خوردنی نیست، اینا از خدا درخواست کردن مراحل عالی کشف و علم را. گفت هنوز مستعد نیستید، شما در مراحل اولی. هی اصرار کردن تا بعد آمد، چون برای مراحل بعدی آماده نبودن کفران کردن. آدرم گه انزل علینا مائدتا من السما، مائده یعنی صفه. شما قرینه بیارید که بله به بیان پیغمبر یا به بیان آگاهان از دستگاه پیغمبر اونا بگم قبول میکنیم. جنابالی براتون کشف شده من میتونم از مدلول قرآن جدا بشم که شما میفرمایید، من قبول بکنم. و از قال ابراهیم لبنه، ابراهیم به پسرش اسماعیل گفت ارنی از بهوک، من میخوام تو رو سر ببرم. چی میگوی؟ گفت بابا جون اون که مأموری انجام بده، ستجدن انشاءالله من الصابرین. حالا چیه؟ ابراهیم عقل به اسماعیل نفس گفت من عقل، توی نفس تو میخوام سر ببرم، عقل باید مسیطر باشه. تو چی میگی؟ باید فرمانی داری. نفس به عقل میگه هر فرمانی داری، میگه میپیچمه، اینقدر تو گرداب میبرمت که باید اسیر من بشی با عقلی که داری. میگه تسلیمم. و این اسماعیلی که خدا میگه به فدیناه و به زیدن عظیم، این نفس اماره. خب این تعبیرات هست. نمل تا دیدن سلیمان را گفتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. نمل یعنی یک قبیله ضعیفی که اسلحه نداشتن، عده نداشتن، عده نداشتن. اونا کنار بکشید، با سلیمان نجنگید، پدر در میاره. خب یه چی گفت به شما که نمل یعنی قبیله ضعیفه؟ اینطور گفت. آتش در ابراهیم گرستن شد، آتش اختلاف. ابراهیم با بیان قهرمانانش آتش اختلاف عقب زد، نمرود رو کنار زد، همه زیر دلو در آمدن. این خدا بلد نبود صحبت بکنه. کدوم قرینه داری؟ اگه این باشه یه روز آتش اختلافه، یه روز آتش مبانی علمیه، یه روز آتش مبانی اقتصادیه، یه روز آتش مبانی فکریه در برای جن و ملکه. هر روز چیزی میشه، بعد چیزی روی چیزی قرار بگیره. اینو میگم تعبیر، لفظ رو به هم نمیزن، میگم یک معنای داره اما معناش شما نمیفهمید. اینا یه ظواهریست و یه بباطنی داره. باطنیه از اینجا شروع کنم به تفسیر. باطنیه و به کلی هر جمعه از ایجاد کردن دیگه، هرچی دلشون خواست گفتن. منتاش حتی من یه وقت یک کسی شعر گفت، شاعرش زنده بوده، آمد شعرش به من نقل کرد، کسی گفت تو رحمان و رحیمی تو شیطان و رجیمی، خطاب به خدا. گفتم کجا رفتی؟
تو رحمان و رحیمی، تو شیطان و رجیم. گفت مراد این است، تو خالق شیطان و رجیمی. گفتم خب در مقابل من که شد خالق بهتر دیگه، در مقابل وحدت وجودی شد. میگه ببین چقدر وحدت وجود رو قشنگ بیان کرده، همه مظاهر او هستن، تو رحمان و رحیمی، تو شیطان و رجیمی. ببینید چی میکنن دیگه، رحمان و شیطان مرزشون برداشته میشه دیگه. آتش، آتش اختلافه، مائده، مائده علم است، ابراهیم، ابراهیم عقل، اسماعیل، اسماعیل نفسه. میتونید دیگه استفاده بکنید. بعض از بچه ها هم اخیرن شد مالو دو سه ماه قبل، بعض از بچه ها در تهران دن تبت یدا ابی لهب. ابی لهبی که دیگه هر کی میفهمی عموی پیغمبره، نه، پیدر آتش. آتش لهب زبانه میشه، شاخه هایی داره، این شاخه هاش این طرف و اون طرف اختلاف طبقات ایجاد میکنه. پیغمبر حرکت کرد، طبقات رو کوبید، تبت یدا ابی لهب، دیگه اختلاف طبقات کوبیده شد. ببینید بازی چطوری؟ تبت یدا ابی لهب. بله؟ امرهش هم داره فروش که تولید بشه، کارخانه جاتشو به مسائل دیگه، امره تو حمال دلته. آقا جای بافتنه دیگه. و نمیدونی چه قشنگ هم میبافن؟ و ما این چنار آوریم. آقا صوفیه رو نمیدونه چی کار کن در این باره، کسی وارد بشه ببینید چه تاختی داشتن. جناب محمد عبدو یه قدر عاقل‌تر ولی به این میدان آمده، به این میدان. ولی خب شیخ شلتود و دیگران حرکت کردن، این پرجه را بستند و این منجلاب رو خاکریزی کردن. گفتن این درست نیست، کار نباد بشه. ایشان میگن ما سلف میگفتن به خدا واگذار میکنیم، خلف میگن با تعویل بود و بهتر راه همین تعویله، میخوام به مردم بفهمونیم. حالا چیه مطلب؟ نبض رو بگیریم چیه؟ یکی میگن ملک رو نمیفهمیم، جن رو نمیفهمیم، روح رو نمیفهمیم، عرش رو نمیفهمیم، قلم رو نمیفهمیم، لوح رو نمیفهمیم. اینا بیاید بفهمید. میخوان دایون بفهمونن جوانها رو از اون شانه بالا انداختن پایین بیارن. بیاید ما قرآن رو مطابق فهم شما میکنیم. حالا دو جور میشه. یه رقم مانند فرض کنید لوکونت دونوی در فرانسه قلم به دست میگیره، میگه آیون شما خودتون علم رو فهمیده اید؟ همون علمی که الان درش کار میکنید فهمیده اید؟ حتما جاذبه رو فهمیده اید؟ حتما الکتریسته رو فهمیده اید؟ این طیف نوری به هفت بست شده این خوب فهمیده اید؟ در اینجا دانشمندان شماره یک موندن. شما هنوز علم مادی رو نفهمیدید، چطور میخواد انسان رو بفهمید؟ چطور میخواد ماورا رو بفهمید؟ یه مردی تو حرکت میکنه از راه خود علم تعجیزشو میکنه. یک کتاب درباره علم نوشته و خیلی قشنگ جلو میاد، با این حساب خودش برنده جایزه نوبل، یه مرد بزرگیست. میگه شما خیال به علم رو فهمیده ای؟ حتما الکترون رو فهمیده ای؟ حتما پروتون رو فهمیده ای؟ اونجا محاسبه در کاره، یه بی‌نظمی من در اونجا برقرار میکنم براتون که گیج بشید، که نتونید از اخته بر بیاد. چطور میگید ما فهمیدیم؟ شما در جهان الکترون هنوز گیر دارید، چطور میخواید عالم ماورا رو بفهمید؟ این یه مرد توانا در اینجا تعجیز میکنه. آقای محمد عبدال موقعی بوده که موج علم بلند بوده، بیچاره هم حد داره، مال 50-60 سال قبل. علم به قدری موج گرفته بود که کسی جرأت نمیکرد در برابر موج علم صحبت بکنه. حالا 10-20 سال موج فرو نشسته، اون علم طبیعی پر فروغ الان فرو نشسته، حالا اون علمی که اوج گرفته انسانیاته، حالا این اوج گرفته و حالا میان حتی طرف گاندی ها به این طرف حالا دارن توجه میکنن، اون علم دیگه فرو نشست. من در یک معهدی بود که دیگه تیپ دانشگاهی، استاد، دانشجو و افراد فرزانه وقتی وارد شدم صحبت بکنم، متصدی جلسه گفت راجع به علوم طبیعی و شواهد بسیار چشمگیر هیچ صحبت نکن، که اینا اصلا براشون رونق نداره، هر چی میتونی از متون اصیل اسلام صحبت کن، متون اصیل که خیلی براشون در ذائقه شون شیرین است و گوارا، از متون اصیل، از قرآن و روایات هر چی میتونی صحبت کنی. یه مرد دانشمند و متصدی گفت بگم اینجا میخوای صحبت بکنی در باره علوم طبیعی و اوجی که علوم طبیعی گرفته و عجایب، اصلا صحبت نکن. و دیگری صحبت که رونق نداشت ولی در متون اسلامی صحبت بکن. الان یه همچی اوجی است. بیچاره محمد عبدو در اون موج بود و اون موج آمده بود، نمیتونست جور دیگه صحبت بکنه. و آقا بذارید ما تفهیم کنیم. ملک بعضی ها میگوین به یک سر و یه مطلب ظریفتری مال فکر دقیقتریست، با اون اشاره داره. میبینید خداوند این موجود مادی را یه لطف میکنه، این موجود مادی جوانه میزند، ساقه، شاخه، برگ، گل، میوه. این روح نباتی و اون روح حیوانی. حالا کسی بگه ملک میگه چطور میشه؟ حالا نمیفهمیدن مقدسین، اما حالا بگه ملک. خوب از اصیل الفاظ نباشیم. و حالا اونا میگفتن مسیر الفاظ نیستیم، اما خدا میخواد این قوه عالی نیرومند جالب چشمگیر رو بیان کنه. اینجا میرسه به آبوتاب بیان میکنه. اما میخواد بگه چی؟ میگه واقعش ملک رو نمیتونیم به شما بفهمانیم، ما دست برمیداریم. واقعش اینه، ما دست برمیداریم. اون قوه نباتی که شما میگید میپذیریم و ملک را میگیم مراد اینه. جناب محمد عبدو باختی، تو اونا رو نزدیک نکردی، خودت رو به اونا نزدیک کردی، اونا رو به خودت نزدیک نکردی. و از قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. کدوم قوه نباتی و قوه حیوانی بود با مریم تو صحبت کرد؟ در وقتی زکریا بر محراب عالی ترین فکر ان الله یبشرک بیحیی اذ قالت الملائکه و حرف المحراب و فنادت هو ملائکه و حرف المحراب یا زکریا نه قبلش هو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در سورة آل عمران. این کدوم قوه بوده جناب محمد عبدو که میگه خدا به تو بچه‌ای میدهد به نام یحیا؟ این آقا خواهد بود تا آخرم ازدواج نخواهد کرد. این قوه رو میشه به دست ما بدی ببین کدومی که از نباتات هندوستان ای رقم صحبت میکنه؟ جناب چیزی نگید که ناجور در بیاد. بعد الان جوانهای مثل نگاه کنم جن این آقا 50-60 سال ما رو گرداند و ما با ما بازی کرد، حالا داریم قرآن رو میفهمیم. حالا که نوبت انسانیت رسیده و موج علمی فرو نشسته میفهمیم این آقا بازیگر بود با ما. حالا شیخ محمود شلتوتی صده میگه اینا بازی کردن با الفاظه، ما این کار نمی کنیم. حالا ببین بیان محمد عبدو. قال الاستاد سید محمد رشید رضا نقل میکند از استادش محمد عبدو. و ذهب بعض المفسرین مذهبا آخر فی فهم معنى الملائکه و هو ان مجموع ما ورد فی الملائکه من کونهم موکلین بالاعمال من اماء ماء نبات و خلقت حیوان و حفظ انسان و غیر ذلک فیه ایمان الالخاصه. ایمان افراد زبده به اونا میخواد اشاره بشه، افراد خوشفکر. ایمان الالخاصه به ما هو ادق من ظاهر العباره، خیلی دقیق تره. و هو ان هذا النمر فی النبات لم یکن الا بروح خاص نفخه الله فی البدره فکانت بهی هذه حیات نباتیت المخصوصه و کذالک یقال فی الحیوان والانسان فکل امر کلی قائم بنظام مخصوص تمت به الحکمت الالهیه فی ایجاده فانما قوامه بروح الهی سمی فی لسان الشرع ملکا. اول خیانت اینجاست. کی گفت این ملکه؟ خود اونا رو که خود خدا فرموده است که خداوند هر چیزی را خلق کرد و هدایت کرد به زندگیش، برو فرموده الذي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، رو بیان کرده، نذاش که شما تعبیر ببرید. علاوه میگه ملک پاک معصوم مدرک با مریم صحبت میکنه، با زکریا صحبت میکنه، چرا شما قوه نباتی و قوه حیوانی را، اونی که جذب میکنه در روده، قوهی که برای جذبه بهش میگی ملک، خون رو میگردنه ملک، خدا رحمت کن مرحوم آیت الله بروجردی رو در دست در سهن بودن، یک کسی اومد گفت پای منبری بودم، گفتند از کوزه لب شکسته آب نخورید جن آب میخورد، یعنی میکروب، یعنی لب کوزه شکسته میکروب میشنه، منظور اینه. آقا فرمود چرا نشستید پای منبر؟ چرا وقتی مطالب اسلام رو تحویل میبرن مینشینید؟ نشستن شماست این رو تأیید میکنه. همون چه نشستی؟ جناب محمد عبدو به اونا بگو آقا علمتون هنوز کودکه، چرا اینطور صحبت میکنید؟ میبازی و میگی بله همونی که شما میگید همونی میگن ملک. بعدم حالا میگوید که بعضی بهش میگن ملک مقدسین، بعضی میگن قوه طبیعیه روشن فکرها، والعاقل من لا تحجبه الاسماء عن المسميات، عاقل اینه که بند این لفظ اون لفظ نشه، مسما رو بگیرد، همین قوه که در نبات. آقا شما میگید ملک با شما موافقیم، شما میگید قوه طبیعی با شما موافقیم، فوری دانشمندان همونجا باز هم شاد باشند اونها که اونها برداشتن نوشن آقا بازی نکن با الفاظ در زمان خودش، آقا کار نکن، چیه این به من دین نیست، ولی موج عظمت این بلند کرده بود، فکر این را بیچاره ها فکرشون پنهان ماند، نتونستن مقاومت بکنن، ولی دین رو نگه داشتن و گفتن اینا اشتباه است. حالا مفتی دیار ماست، محمد عبدوس بزرگ به فرانسه رفته کار کرده، ولی در خطاست، برداشتن نوشتن، گفتن آه اشتباه است، اما صداشون خاموش. ولی بعد شیخ شلتود رو کار آمد گفت اشتباه بوده، ما این رویه رو نداریم، انشاءالله تتمش برای فردا این بحث رو خوب دقت کنن، سه چهار راه رو بدونن تا بعد راه دقیقی که هم با با تحقیق می‌سازه هم عدول از الفاظ نشه برای آینده انشاءالله.